نسبت به یه چیزایی هم بی تفاوتیم، بی باریم، نه در واقع علاقه داریم و نه تنفر. این حب و بغض، این دوستی و تنفری که در انسان هست منشأی داره، علتی داره، دلیلی دارد. به قول راغب اصفهانی میگه محبت سه جوره: محبتون لنفع، یه وقت یه کسی یه چیزی براش نفع داره، دوستش داره. محبتون للذت، یه چیزی لذت داره برای انسان. مثلا یه کسی یه غذایی رو خیلی دوست داره چون مطابق مزاجش، همون غذا ممکنه پیش کسی مبغوض باشه، وقتی اسمش میبری ناراحت بشه. یه غذا که بیشتر نیست، چطور برای یکی محبوبه، یکی برای یکی مورد تنفر؟ چون برای این لذت آوره، برای اون اشمعزاز آوره. پس گاهی منشأش نفعه، گاهی منشأش لذته. و محبت للفضل، گاهی محبت برای فضیلته. آدم شخصیتی رو، عالمی رو، نفعی شاید به صورت مادی نبره. ما اگر الان به اهل بیت ارادت داریم، علاقه داریم، محبت داریم، رو همین شاخه سومه، نه لنفع و نه للذه، بل محبت للفضل، به خاطر فضیلت. منتها نکته ای که اینجا عزیزان باید توجه کنیم اینه، گاهی آدم تو محبت اشتباه میکنه، یه چیزی رو دوست میداره که مورد دوست داشتن نیست. خدا تو قرآن میگه عسى ان تحب شيئا، گاهی شما به یه چیزی خیلی علاقه میورزی و هو شر لکم، به هیچ دردی هم نمیخوره، ضرر برات داره، شر برات. قرآن وقتی میخواد بت پرستا رو حالشون رو توصیف کنه میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله انداد، بعضیا بت میپرستیدن و چقدر دوستش داشتن، یحبونهم کحب الله، به اندازه خدا بت رو دوست داشته. یحبونهم کحب الله. ابوجهل میگرفتم دیدن آس ابن وائل داشت جان میداد، دیدم گریه میکنه، گفتم چرا گریه میکنی؟ ناراحتی که از دنیا میری؟ گفت نه، اولادات ناراحتی از دست میری، از پیششون میری، مالت میمانه، چیه علت نگرانی؟ گفت نه، علت نگرانی منه، من نگهبان و نگهدار بتخونه بودم، میترسم بعد از من دیگه کسی نباشه این بتا رو احترام کنه، تمیز کنه، قربانی کنه، پیششون بیاد. به این جهت علاقمند به این، دارم عشق میزم برای تنها شدن و بی خادم شدن بت‌ها. گفت قصه نخور، تو بمیر مواظبت از بت‌ها با من بت‌ها رو تا زنده مواظبت. چرا گریه میکنه؟ قرآن میگه یحبونهم کحب الله، بت رو به اندازه خدا دوست داشته. و لذا وقتی قبیله طائف اومدن مسلمان شدن، بعضیاشون گفتن یا رسول الله ما مسلمون میشیم، نماز هم میخونیم، ولی یه سال دیگه بذار ما بت بپرست، گاهی بریم به سری به این بتامون بزن. حضرت نپذیرفت. آخر الامر بعضیاشون گفتن پس بتهای ما رو یکی بفرست تخریب کنه، ما دلمون نمیاد تخریب کنه، ما اینا رو خودمون ساختیم، ایجاد کردیم. به قول طفیل ابن عمرو میگه آخه میلادونا عقدم من میلادکم، تولد من قبل از تولد شما بتاست. آدم یه خدایی نمیپرسته که 5 سال خودش کوچیکتره، 10 سال خودش کوچیکتره، ما خودمون شما رو درست کردیم، میلادونا عقدم من میلاده. پس ببینید محبت یه ویژگی طبیعی، یه میل فطری است در انسان، منتها قرآن میفرماید گاهی مسیر انحراف میشه، مثل تشنگی. تشنگی یه میله، ولی سراب رو آدم آب میپنداره، بت رو خدا میپنداره. قرآن مجید در سوره آل عمران 6 چیز رو میشموره، میگه بعضی ها اینا رو خیلی دوست دارن، عیبم نداره دوست داشته باشه، اما فدا نکنن دین رو برای این 6 تا. بذار آیهش رو بخونم: زینا للناس حب و شهوات. عزیزانی که با ادبیات عرب آشنایی دارید، زینا مجهوله، نگفته کی زینت داده، میگه زینت داده شده. زینا، این 6 چیز برشه مردم زیباست. حالا مفسرها بعضی ها میگن شیطان فاعل اینه، یعنی زینا شیطان، شیطان اینا رو زیبا جلوه داده. و ولی مرحوم علامه و بعضی ها میگن نه، این فاعلش خداست، خداست زیبا جلوه داده اینا رو، منتها خودش هم مرز براش تعیین کرده. چیه این شیشتایی که پیش مردم زیباست دوستش دارن؟ زین للناس حب الشهوات من النساء، یکی همسر، والبنین اولاد، والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، طلا و نقره پول، بله، والخیل المسومه این اسب و حیوانی که برای سوار میشن، مرکب، والانعام والحرث کشاورزی. شش تا چیز قرآن شمرده: همسر، اولاد، طلا، نقره، دام، کشاورزی. به عبارت دیگر همسر، اولاد، پول، کسب و کار. زین للناس اینها حب و شهوات. بعد می‌فرماید ذالک متاع الحیات الدنیا. نمیگیم اینا بده، اینا کار را انداز تو دنیاست، اما وم اونی که نزد خداست بهتر است. اگر دین فدای این شیشتا شد، این محبت محبت منفیست. زین حب و شهوات.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
به تعبیر بعضی از روایات داریم محبت زیاد آدم رو کور و کرم میکنه. آدم چیزی که خیلی دوست داره، یکی آدم خیلی آدم که دوست داشته باشه، اگه تو صورتم بزنه میگه نوازش ده، اما آدم یکی بدش بیاد نوازشتم بکنه میگه سیلی زد. یعنی خود به خود آدم کار کسی رو که دوستش داره توجیه میکنه. و لذا حدیث داریم عین المحب امیه، چشم آدم محب کوره، اشکالات و نقاط ضعف طرف رو نبیبیم. به لیلی، به مجنون میگفت لیلی انقدر زیبا نیست که دنبالش تو میدوی. میگفت اگر بر دیده مجنون نشینی، اگه با چشم من نگاه کنی، غیر از خوبی و غیر از محاسن و غیر از نیکی از مجنون چیزی نمیبین. قرآن میگه وقتی یوسف وارد شد شغفها حبن، اینقدر محبت بهش داشتن اصلا ندیدن دارن میوه پوست میکنن یا دست میبرن. به هر جای به جای میوه پوست کردن دستشون رو زخم کرده، اصلا متوجه غرق شدن. شغفها، شغفه به معنای نهایت و درجه عالی حبه. خب پس این شیشتا محبتش تو مردم هست. آدم اولادش رو دوست داره، پاره تنش، همسرش رو دوست داره، مال رو دوست داره. مال دوست داشتن، ثروتداری در اسلام بد نیست. انسان کشاورز میدید، شما اون درخت، اون بفرمایید مزرعهش رو دوست داره، واقعا وقتی شاخه درختش میشکنه مثل که دستش رو دارن میشکنن، احساس درد میکنه، اون مرکبش و وسیلهش رو. اما این شیشتا اگر خدا رو پاش فدا کردی، دین رو فدا کردی، ارزش نداره. لذا شما نگاه کنید، حنظله همسرش رو دوست داره، اما عروس یک شبه رو رها میکنه، صبح میاد میدان احد. این است، این محبت الهی است. سعد اسود یه جوان سیاه چهره‌ای بود، پیغمبر فرستادش برای ازدواج یه جای خواستگاری، کاراش هم درست شد، اومد بازار خریدی انجام بده بره همسر مورد نظرش رو به عقد در بیاره. یه وقتی تو بازار فریاد میزنن آی لشکر خدا سوار شید، دشمن حمله کرده، آماده جنگ. سر و صورت و بس آمد میدان. در میدان جنگ پیغمبر دیدش، فرمود تو رفته بودی دنبال ازدواج؟ عرض کرد یا رسول الله سلام منو به اون خانومی که ازش خواستگاری کردم برسان، انشاءالله همسر بهتر پیدا کرد. بگید من با جهاد ازدواج کردم، با شمشیر و خون ازدواج کرد و به شهادت رسید. خیلی از این موارد داشتیم، گاهی پدر تو لشکر دشمن، پسر تو لشکر اسلام. ابو جهل این همه مخالفت با اسلام داره، یه داداش دارد به نام عیاش، از مسلموناست، با پیغمبر هجرت کرد، مدینه آمد، مدتی زندان افتاد، تو خط برادرش و برادرانش نبود. پس محبت و دوستی، اینو عنایت بفرمایید، گاهی مثل محبت به سراب، آدم سراب رو آب میپنداره. این اشتباهه. محبت نه للذه و نه للنفع بلکه للفضل. خب آقا با این مقدمه بفرمایید ما چه کنیم محبت خدا تو دلمون پیدا شه؟ این شیشتایی که گفتیم باشه، اما محبت خدا مقدمه بر همه اینا باشه. اتفاقا این دعای امام سجاد، مثل دعاشو براتون بگم: اللهم انهج الی محبتک سبیلا سهلا. چقدر دعا قشنگ. خدایا یه راه آسون به ما یاد بده ما دوستت داشته باشیم، یه راه آسون، سبیلا سهلا. پیغمبر اکرم یکی از دعاهاش این بود: اللهم انی اسالک حبک و حب من یحبک. خدایا سه تا چیز به من بده: یک محبتت، دو محبت اونایی که دوستت دارن. این وقت ما یکی دوست نداشته باشیم دشمن توست، مبغوض توست، تو دوستش نداری. و سوم و العمل الذی، خدایا به ما عملی یاد بده که محبت تو رو بیاره. خب آقا ما چیکار کنیم محبت تو زندگیمون بیاد؟ من 10-15 تا راه نوشتم تو یاد داشتم، ولی نمیرسم توی یه منبر اینا رو بگم با این چند دقیقه وقتی که، ولی 5 تاشو براتون میگم. ببینید محبت الهی که میگیم سبیلا سهلا، یه راه آسون، خدایا پیش پای ما بذار، چطور میشه این محبت رو کسب؟ این محبت اکسیره، این محبت مثل طلا میکنه، این محبت انفاق رو آسون میکنه، از گناه عبور کردن رو آسون میکنه، نماز رو شیرین میکنه، معصیت رو تلخ میکنه. این محبت ایثار میاره، جهاد میاره، شهادت میاره، رشادت میاره، ثابت قدمی میاره. محبت اهل، این محبت خیلی شاخه داره، این محبت خیلی فروع داره. بگردید راشو پیدا کنید. حالا من چند تا راشو براتون میگم، از خودم نمیگم، از روایت میگم. خدا به حضرت موسی وحی کرد: موسی منو دوست داشته باش، به بنده هم بگو منو دوست داشته باش. خدایا اولیش چش من تو رو دوست داشته باشم، یه نفرم اختیار خود ما دارم دوست دارم تو، ولی من که حریف مردم نمیشم. که قرآن به پیغمبر میگه لو انفقت ما فی الارض جمیعا، همه عالم پول باشه بدی مردم، نمیتونی قلب مردم رو جذب کنی. قلب که با پول نمیشه خرید، با سفره رنگی نمیشه خرید. خدایا من نمیتونم، من حریف حضرت موسی با خدا رک بود، خیلی راحت حرفشو میزد، من حریف مردم نمیشه. جناب موسی تو تکلیفتو عمل کن، راشو بگو، هر کس خواست بیاد تو این راه. خب خدایا چیکار کنم؟ خطاب شد موسی: ذکرهم به آلائی و نعمای، تو نعمتا منو برا مردم بگو، بگو اگه نعمتا رو بگی خودشون دوستدار من میشن. پس یک راه کسب محبت آقا یادآوری نعمتهای الهی است.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جون هم بدم. ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران. پنجره‌ای رو به نور. نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نقمی ماند و نهم و ابی انتر امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بوده نقمی و ابی انتر امی.
پنجره ای رو به نور، انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا را و مجدان را سیدنا مولا
رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
ما در نامه 69 خطاب به حارث همدانی به این بند دوم و فراز رسیدیم. حضرت به حارث همدان می‌فرمایند بدان بهترین مؤمنان آن کسی است که جان و خاندان و مال خود را در راه خدا پیشاپیش تقدیم کند، چرا که آنچه را که پیش فرستی برای تو اندوخته گردد و آنچه را که باقی گذاری سودش به دیگران برسد. دو تا نکته خیلی قشنگ. اولا از نگاه امیرالمومنین علیه السلام با ارزشترین مؤمن کیه؟ وعلم ان افضل المؤمنین، خود مؤمن که موجود با فضیلتی است. اما از بین مؤمنین کی از همه با فضیلت تره؟ کی برتر از نگاه خدا و در دست و ارزش گذاری خدا؟ کسی که مالش، خاندانش و جانش رو جلو جلو تقدیم خدا کنه. یعنی اگر مال داره و تلاش مالی میکنه برای خداست و در مسیر خداست و همه رو در راه خدا قرار میده. اگر خاندانی داره این خاندان رو فدای دین میکنه. اگر جانی خدا بهش داده این جان رو فدای خدا و خدمت در اون مسیری که خدا میخواد میکنه.
نامه 69 نهج البلاغه شریف، نامه امام علی علیه السلام به حارث همدانی. و در حکومت مدارا کن تا آینده خوبی داشته باشی. نعمتهایی که خدا به تو بخشیده نیکو دار و نعمتهایی که در اختیار داری تباه مکن و چنان باش که خدا آثار نعمتهای خود را در تو آشکارا بنگرد. و بدان بهترین مؤمنان آن بود که جان و خاندان و مال خود را در راه خدا پیشا پیش تقدیم کند، چه آن را که پیش فرستی برای تو اندوخته گردد و آن چرا که باقی گذاری سودش به دیگران میرسد. از دوستی با بیخردان و خلافکاران بپرهیز، زیرا هر کس را به دوستش میشناسند. و در شهرهای بزرگ سکونت کن، زیرا مرکز اجتماع مسلمانان است. و از جاهایی که مردم آن از یاد خدا غافلند و به یکدیگر ستم روا می‌دارند و بر اطاعت از خدا به یکدیگر کمک نمی‌کنند بپرهیز.
برتری یک مؤمن پس معلوم شد به اینه که آنچه را که دارد تقدیم خدا کند و چیزی برای خودش باقی نگذارد. نکته دوم رو هم حضرت علت این که چرا مؤمن برتر رو این گونه معرفی میکنن بیان کردن. فهمیدن به خاطر این که هر چی رو تو در راه خدا بدی این برای تو ذخیره میشه در قیامت و در محضر خدا. اما اگر چیزی رو در راه خدا ندادی، خب بالاخره از دست تو میره، دیگران ازش استفاده میکنن. یادتون هست در حکمت‌های نهج البلاغه وقتی امیرالمومنین علیه السلام و یارانشون از صفین برمیگشتن، حضرت لشکرشون رو از میان قبرستانی که بیرون کوفه بود عبور دادن، بعد وسط قبرستان توقف کردن و در کمال تعجب رو به قبرها با مرده‌ها صحبت کردن. یا اهل دیار موهشه، ای ساکنان دیار وحشتناک، قبرهای تاریک و خیره. خوب که فضای وحشتناک قبر برای مردگان رو توصیف کردن، در حالی که با خود اموات سخن می فرمودن، گفتن اما دور فسکنت، آی مرده ها اومدم به شما خبر بدم دارایی شما، تعلقات شما، دلبستگی های شما در دنیا بعد از مرگتون چه اتفاقی براشون افتاد. یک، اما دور فسکنت، خانه هاتون رو دیگران توی ساکن شدن، خونه هایی که چقدر خودتون رو به زحمت و رنج انداختید، خدایی نکرده با حلال حرام قاطی کردن خونه خیلی خوشگلی ساختید و مثل بعضی بیعقلای امروز هم چه بسا بیرونش هم برداشتین چراغونی کردین که هرکی رد میشه دلش قش کنه. خونه خیلی خوشگلی ساختید، به محض اینکه آماده شد کلید انداختین که توی زندگی کنید، عمر خودت تموم شد، حالا دیگران توش نشستن کیف میکنن. این از وضع خونات. اما الاموال فقسمت، اموالی هم که با زحمت جمع کرده بودید که بعدن ازش لذت ببرید، مردید خیلی سریع بین ورثه تقسیم شد. اما الازواج فنکحت، اما همسرانتون که اونها رو مایه آرامش خودتون میدونستید، مایه لذت خودتون میدونستید، بعد از مرگ شما یه چند روزی مشکی پوشیدن، بعدم رفتن با یه کسی دیگه ازدواج کردن، چه مرد چه زن. چقدر قشنگ گرد مرگ رو توصیف کردن. حضرت فرمودن این چیزایی بود که پیش خودتون نگه داشتید رفت.
نهج البلاغه پنجره است به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجری به آفتاب بیزوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
در نامه 69 می فرماید آقای حارث همدان، اگر مال و خاندان و جانت رو وقف خدا نکنی، بالاخره روزی اینها رو از دست میدی ولی ضرر میکنی. اما اگر وقف خدا کنی، زندگیت برای خدا، مالت برای خدا، جانت برای خدا باشه، اینا اندوخته از سرمایه گذاری است، خیلی میتونی بعدن ازش استفاده کنی. بعد در ادامه فرماید از دوستی با بیخردان و خلافکاران بپرهیز. عبارتش اونجوریه: وحذر صحابت من یقیل و رأیه و ینکر و عمله. یقیل و رأیه، فهمد از کسی که رأی و نظرش خیلی سسته، بی ارزشه، یعنی آدمی است که از نظر فکری آدم سطح پایینیه، بپرهیز. و با کسی هم که زشت کار هست مصاحبت نکن، هم نشین نشو. در حکمت 38 امیرالمومنین علیه السلام به امام مجتبی علیه السلام 4 نفر رو توصیه کردن که باهاشون دوست نشو. اولیش همین احمق بود. دلیلش اونجا فرمودن به خاطر اینکه احمق به خیال خودش بخواد به تو سود برسونه، برعکس ضرر برسونه. دیگه چی فرمود؟ با فاسق دوست نشو. فاسق کسی که گناه میکنه و عین خیالش هم نیست و دفاع میکنه، میگه همینه که اصلا چه اشکالی داره، فسق داره، فسق. در مورد فاسق یه نکته گفته خیلی عجیبه. به امام حسن علیه السلام فرمودن با فاسق هم نشین نشو، چون فاسق اینقدر پسته، اینقدر نامرده، اینقدر آلوده است، اینقدر وجودش پلشته، تا جایی که هوا خوبه از تو لذتشو میبره، سوء استفادهشو میکنه. به محض اینکه تو اون فسق خودش پاش گیر میفته، تو رو میندازه جلو، سپر بلای خودش میکنه، خودشو تبرئه میکنه. فاسق اینجوریه. برخلاف مؤمن، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون. مؤمن اینجوری نیست. مؤمن حتی کار نکرده رو تا جایی که بشه خودش گردن میگیره که دیگران آسیب نبینند.
نسیم می‌وزد، فردا سبز است.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم، ای خاک دلیران، ای بیشه شیران، ای سرزمین جوان مردان، ای زادگان راد مردان، ای خورشید همیشه تابان، ای سرای امید.
لاله ها هنوز ایستاده هستند و دوباره از خونهای ما گلهای جاودان می روید. اینجا ایران, ایران است.
فرا به جان دوست دارمت ایرانم.
چو بارون از قطر بسیاری رو تن دشتای تشنه میباری، تو آشوب این خاک پر غوغا چه حالی داری؟ ما ایرانی ها بابیم و گرم پروازیم، به هر میدانی سرافرازیم، داریم دنیامونو میسازیم. ما
اليوم في لبنان هو من بركات الأفكار والجهود التي بذلها الإمام موسى الصدر في هذا الاتجاه.
عند العبارة الحكيمة جدا للإمام موسى الصدر، إسرائيل شر مطلق.
مبارزه با صهیونیسم در اندیشه امام موسی صدر به روایت دکتر عادل پیغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران. امام موسی صدر امام مبارزه با اسرائیل و اندیشه صهیونیستی است، در این حال امام تقریب ادیان، تقریب مذاهب و تقریب فرق. خیلی اندیشه اتحاد و وحدت در ایشون موج میزنه. ایشون در مبارزه با اسرائیل هر جایی که لازم باشه بین اسلام و مسیحیت، بین شیعیان و اهل تسنن و بین هر گروه و هر جناحی وحدت ایجاد بکنه فروگذار نیست. ایشون تلاش های زیادی میکنن تا دنیای مسیحیت رو هم نسبت به خطر صهیونیسم مطلع و آشنا بکنن و تک اقداماتی هم که در دنیای مسیحیت اتفاق میفته تشویق بکنن. کشیش هربرت آدامز، یک کشیش انگلیسی، در یکی از خطبه های خودش به مسئله فلسطین و قدس و صهیونیسم جهانی اشاره میکنه و نکات بسیار خوبی رو میگه. امام موسی صدر در پاسخ این خطبه نامه‌ای رو مینویسن به این کشیش انگلیسی که در روزنامه‌های بیروت در سال 1971 چاپ شده. اونجا میفرمایند که پدر بزرگوار جناب هربرت آدامز، کشیش کلیسای جامعه کانتربری انگلیس، ما از خطابه شیوای شما در کلیسای جامعه درباره فاجعه فلسطین و قدس و موضع‌گیری مسیحیان غرب در قبال آن مطلع شدیم. جناب کشیش، همه ما در اینجا چه مسلمان و چه مسیحی احساس کردیم که صدای مسیح برای بیدار کردن وجدان مسیحیان در غرب تنین انداز شده و فریاد او بر سر صهیونیسم در حال بلند شدن است که دوباره شهر عبادت را